شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون سلام‌های گرم و درون‌های صمیمانه خودم را به سر تک تک هموطنانم به خصوص در ایران می‌کنم.
جناب نقاشکار، بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران، به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر.
همینطوری که مطلع هستید و متاسفانه ما هر هفته باید به اون بپردازیم، جنایت‌های رژیم ولی فقیه چه در زندان‌ها و چه در جامعه که به طور مستمر و فزاینده ادامه داره. یکی از شیوه‌های قرون وسطایی و ضد بشری که مدت‌ها علیه زندانیان سیاسی به کار می‌بره، شیوه زشت کش کردن زندانیان سیاسی که در طی دو هفته فی‌الواقع تا به حال جان دو زندانی سیاسی رو گرفته. اوایل اول خرداد ماه بود که زندانی سیاسی منصور رادپور به خاطر شکنجه های قرون وسطایی در طی دوران بازداشتش و عدم درمان و رها کردن اون باعث کردید که جان خودش رو فدای راه آزادی مردم ایران کنه و 16 خرداد هم زندانی دیگری در زندان گوهردشت کرج به خاطر عدم درمان جان خودش رو فدای راه آزادی مردم ایران کرد. این بار زندانی سیاسی محمد مهدی زالیه که حدوداً 46 سال سن داشت و بیش از نزدیک به 21 سال در زندان و شکنجه و اسارت به سر برد.
بله.
و اینکه گفتن این کلمه این دوران دو دهه، بیش از دو دهه، به کلام خیلی ساده است، اون هم در زندان‌های قرون وسطایی، فی‌الواقع در قرون وسطایی رژیم ولی فقیه. او ابتدا در سال 81 دستگیر شد و نزدیک به 2 سال در سلول‌های انفرادی زندان مهاباد، در زندان سلول انفرادی زندان مهاباد زندانی بود. طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه‌های طاقت فرسا و قرون وسطایی بازجویان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار داشت. سپس با پرونده سازی که علیه اون کردن، پرونده او رو به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه فرستادن و توسط فردی به نام جلیل‌زاده رئیس شعبه به اعدام محکوم شد. در تاریخ 22 خرداد 73 به زندان مرکزی و ارومیه منتقل شد و در سالون 12 زندانیان سیاسی دوران محکومیت قرون وسطایی ضد بشری که برش تحمیل شده بود را طی می‌کرد. یکی از باستانی کارهای معروف شهر خودشون بود و البته زمانی که به این سالون هم وارد شد همین ورزش رو در زندان ادامه داد. پس از مدتی، یعنی در سال 81، حکم اعدام او به حبس ابد تقدیر یافت و تا سال 86 در زندان ارومیه بود. در سال 86 همراه با 9 زندانی سیاسی هموطن کرد از زندان مرکزی ارومیه به زندان گوهردشت کرج منتقل شد. در اثر 6 شکنجه ها و شکنجه های قرون وسطایی دچار ناراحتی های متعدد شد و از جمله ناراحتی ریوی، ولی هیچ وقت اون رو به اون اجازه داده نشد که در یکی از بیمارستان ها خارج از زندان تحت درمان قرار بگیره. این یکی از شیوه های بازجویان وزارت اطلاعات، وقتی که نتونه یک زندانی سیاسی رو اعدام کنه به خاطر هزینه هایی که داره بین المللی و داخلی در اثر اون شکنجه ها که دچار بیماری میشه و عدم درمان، سعی میکنه اون رو به نقطه غیر قابل برگشتی برسونه و خب قاعدتا دردهای طاقت برسا و جانکا هم با خودش باید بکشه. و پس از اون وقتی مطمئن شد به این نقطه و مطمئن شده بود اون رو مدتی علی رغم اینکه وضعیت جسمیش وخیم شده بود به بهداری زندان منتقل شد. بهداری زندان گوهردشت فاقد امکانات اولیه برای درمان زندانی بود و نهایتاً وقتی مطمئن شد که در آستانه جان باختن برای سلب مسئولیت از جنایت خودش و اینکه نهایتاً بعد اعلام نشه که در زندان جانباخ، اون رو به یکی از زندان‌های یکی از بیمارستان‌های کرج، احتمالاً زندان بیمارستان رجایی برده شد و در اونجا پس از مدت کوتاهی جان خودش رو فدای راه آزادی مردم ایران کرد.
بله.
این در عرض 2 هفته یا 16 روز اتفاق افتاده برای 2 زندانی و در حال حاضر 2 زندانی دیگه هم در شرایط وخیم جسمی به سر میبرند. یکی از اونها زندانی وبلاگ نویس زندانی حسین رونقی ملکی که جوانی کم سن و سال پس از ماها شکنجه در بند 2 الف اطلاعات سپاه پاسداران دچار ناراحتی کلیوی میشه و مانند بقیه زندانیان سیاسی از درمان محرومه تا اینکه گفته میشه یکی از کلیه‌هاش از کار افتاده و این به حدی رسیده که برای پایان دادن به این درد جانکاهی که کلیه داره رو به اعتصاب غذا آورده. و میدونید یکی از شیوه های دیگر این بازجویان به محضی که یک زندانی سیاسی با این شرایط و وضعیت جسمی مورد توجه سازمان حقوق بشری رسانه ها قرار میگیره، به دروغ یا برای فریب مدتی اون رو در بیمارستان میبره و درمان نمیکنه و باز برمیگردونه که اینگونه وانمود کنه که اون برده شده به بیمارستان. پزشکان شرافتمندی که اونجا هستن و شاهد این هستن که باید به هر حال بیمارشون رو درمان کنن، اونها هم دچار فشارها، چه فشارهایی که از طرف مامورین جنایتکار ولی فقیه اطلاعات وارد میشه و چه این که اونها نمیتونن وظیفه پزشکیشون رو انجام بدن، دچار عذاب وجدان هستن، ولی اکثرا به خانواده های اونها جوابی ندارن و واقعیت ها رو میگن. به هر حال این بار دیگه در مورد زندانی وبلاگ نویس حسین رونقی ملکی پرده ها را کنار زد. مامورانی که فی‌الظاهر زندانبان هستند و پشت اون وزارت اطلاعات و مامورانش هست رو کنار کشوند، اونها را کنار کشوند و خودش وارد شد و علنا همینطوری که بارها رو این تاکید کردیم در اینجا خودش ظاهر میشه، ابتدا خانواده را تحت فشار قرار میده و تهدید میکنه، سپس رو زندانی رو در سلول انفرادی رو ایجاد میکنه برای در بیمارستان که خانواده حق دیدار با اون ندارن و تحت فشارهای روحی و روانی با این وضعیت جسمی که زندانی با خودش داره. و گفته میشه که اون در اعتصاب غذای خشکه و میدونید کسی که چنین شرایط کلیوی داره و اعتصاب غذای خشک یعنی کشنده و فی الواقع اطلاعات یا شکنجگران اطلاعات سپاه ولی فقیه اون رو به این سمت سوق دادن و مسئولیت اول و آخر اون به دست خود علی خامنه ایست، چون که تعیین کننده این نوع سیاست اونها هستن. اونها بارها این بازجوها چه اطلاعات سپاه و چه وزارت اطلاعات گفتن که ما ذوب شده در ولایتیم و از ولایت فقیه دستور میگیریم. اینو علنا جلوزه به زندانیان سیاسی گفته و میگن.
بله.
همچنین زندانی دیگری فعال و بشر محمد صدیق کبودوند که خودشون از ناراحتی پروستات و قلبی رنج میبره، سه بار دچار سکته قلبی شده در بیمارستان و اما خبری از درمان نیست، یا به بهداری زندان و اگر فشارها زیاد میشه گهن میبرن بیمارستان و بلافاصله برمیگردونن اون شیوه پلید و رذیلانه ای که بازجویان وزارت اطلاعات برای فریب افکار اون البته به خیال خام خودشون که زندانی رو به یا فعال و بشر زندانی رو بردن بیمارستان. آقای کبودوند نه تنها بیماریش بلکه بیماری که فرزندش دچار اون هست و بیماری بسیار سختی، علی رغم هزینه های هنگفتی که هست، نه حق دیدار با فرزندش رو داره که دلجویی کنه از فرزندش. و میدونید خب توی شرایط سخت پدر یا مادر نقش کلیدی داره در روحیه فرزند که بر بالینش حاضر بشن، دلداری بدن و غیره. ولی این رو هم نه تنها بانوان بازو و اهرام فشار علیه زندانی بلکه علیه خانواده زندانی هم به کار میبره. البته این زندانیان سیاسی نه از اون تیپ زندانیانی هستن که مرخصی بتونن بگیرن، جشن تولد داشته باشن، حتی درمان هم براشون ممنوعه و عمدتاً و به قصد پس فیزیکی زندانیان سیاسی این چنین زندانیان سیاسی رو دارن که ما شاهد اون هستیم. و غیر از این نامی براش نمیشه گذاشت، چون که تا به حال تجربه ما ثابت کرده. همین الان پیش از این صحبت میکردیم از قتل دو زندانی منصور رادپور و محمد مهدی زالی و پیش از اون خدا صابر محسن دوستمچی و و و تعداد زیادی. اما متاسفانه جهان در مقابل این جنایت های ولی فقیه اونگونه که باید واکنش نشون بده نشون نداده، به خصوص سازمان های حقوق بشری، به این لحاظ که این قوانین حقوق بشری خاطر میلیون ها انسان جان خودش رو فدا کرد یا خون اونها ریخته شد که این قوانین به پا بشه. با اونهایی که چه در منصب کمیسار یا عالی حقوق بشر یا گزارشگر ویژه هستن، هدف و مبنای اولیه اونها حفظ این قوانین و فشار آوردن بر چنین دیکتاتورهای خونریز و صفاکی که چنین اعمال قرون وسطایی رو بر مردمشون دعوا میدارن.
بله، آخه دعوا بر سر حقوق انسان نیست، دعوا بر سر منافعه، کی بیشتر میخواد. به این دلیله که موضوع دعوا بر سر قارت‌های بیشتره. هر دو طرف، یک کسی میخواد در قدرت بمونه قارت کنه، اون یکی میخواد تصاحب کنه قارت کنه. در نتیجه حقوق انسان پایمال میشه. اون چیزی که مطرح نیست حق و حقوق انسانی هر فرد در جامعهش و همینطور در جامعه جهانی است.
متاسفانه.
بله. بله.